رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. زنان فعال افغان در یک همایش در کابل پایتخت افغانستان منع تحصیل دختران از جانب طالبان را محکوم کردند. طالبان وعده داده بودند که روز 21 مرد به دختران اجازه تحصیل میدهند. آن روز دختران به مکتب رفتند ولی راهشان ندادند. صدها زن افغان یک هفته باز اعتراض دارند و از جامعه جهانی کمک میخواهند. معصومه ایوبی یک زن افغان گفت که منع تحصیل دختران از مفکوره پستی طالبان خبر میدهد.
طالبان چی مفکوره داره؟ که یا چی میخواد از زنای افغان؟ حالی ما میبینیم که تقریبا 50 کشور اسلامی است. نه 50 کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترها و زنها مثل دخترها و زنای افغان واری از درس و تعلیم دور مانده باشه؟
وزارت معارف طالبان گفته است هرگاه لباس دختران بر اساس شریعت و سنت طراحی شود آنگاه اجازه تحصیل را خواهند داد. با گذشت 7 ماه هیچ کشور امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان و کشورهای جهان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به کار و تحصیل یکی از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان می‌دانند. مقامات در ناحیه شهرینو گفتند که از 322 آموزگاری که سال گذشته ترک کسب کرده بودند 214 نفری آنها برای کار به روسیه رفتند. شهلا یلداشه و مسئول بخش کادری شعبه معارف این ناحیه به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است که آموزگاران معاش کم را دلیل ترک کردن کسبشان دانستند. پیشتر مقامات ختلان گفته بودند که بیش از 2000 آموزگار در این ولایت ترک کار کردند. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علم در نشست مطبوعاتی روز 3 فوریه گفته بود که ترک ساحه کردن آموزگاران یک چیزی نو نیست و نباید از آن فاجعه ساخت. این حرفی وزیر سابق در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا برپا کرد و او را به بی‌تفاوتی به سرنوشت آموزگاران تنقید کردند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129,000 آموزگار فعالیت میکنند. لئونید پاسیچنیک رهبری بنام جمهوری لوگانسک گفته است ممکن به نزدیکی درباره وارد شدن به هیئت روسیه در این منطقه رای پرسی همگانی برگزار شود. کشورهای جهان لوگانسک را رسما یک ولایت اوکراین میدانند که آن را جدای طلبان رو به روسیه کشوری مستقل اعلام کردند. پیش از هجوم به اوکراین روسیه استقلال این منطقه را اعتراف کرد. لئونید پاسیچنیک گفته است که حق مردم است که درباره وارد شدن به هیئت روسیه تصمیم بگیرند، ولی او فکر میکند که چنین خواهد شد. روز 21 فوریه ولادیمیر پوتین استقلال به نام LNR و DNR را به رسمیت شناخت. با بهانه حمایت از حق مردمان این دو منطقه روز 24 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد. در منطقه قره‌باغ کوهی که برای آن ارمنستان و آذربایجان سالها باز بحث دارند وضع نظامی اعلان شد. از این پیش وزارت مدافع روسیه خبر داد که نظامیان آذربایجانی به منطقه زیر نظر نیروهای صلح‌پرور روسیه وارد شده از طریق هواپیمای بی‌سرنشین 4 حمله و دهه فروخ کردند. وزارت مدافع آذربایجان بیانیه روسیه را یکجانبه دانسته است. با گفته مقامات آذربایجان برعکس صبح 26 مرد نیروهای ارمنی خواستند به ارتش آذربایجان حمله کنند. این دو کشور بیش از 30 سال باز بر سر اداره قره‌باغ کوهی بحث دارند و در جنگ‌های دو طرف هزاران نفر کشته و بی‌خانمان شدند. لیز تراس وزیر کارهای خارجی بریتانیا گفت که اگر پوتین حمله به اوکراین را قطع کند و وعده دهد که بر خاک هیچ کشور تجاوز نمی‌کند، تحریم‌ها علیه ثروتمندان روس و روسیه بیکار خواهند شد. با گفته او حالا گفتگو برای رسیدن به صلح میان اوکراین و روسیه دوام دارد، ولی این کشور میل زیادی به صلح نشان نمی‌دهد. بریتانیا از جمله کشورهایی است که ثروتمندان نزدیک به کرمل و چند بانک‌های مهم این کشور را تحریم کرده است.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان سرد دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیتی باها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org در ادلیب ولایت دور افتاده سوریه و یکی از منطقه‌هایی که با گذشت 11 سال از آغاز درگیری‌ها هنوز از گرداب جنگ بیرون نشده است، ساکنان با مشاهده رویدادهای اوکراین میگویند مسکو از همان شیوه‌های استفاده می‌کند که در سوریه می‌کرد. ساکنان رنج کشیده ادلیب از آن نگرانند که اوکراینی‌ها را سرنوشت آنها انتظار است. من کیو مرسیتو در این باره تفصیلات میدیم. 11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصفی از ساکنان آن مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. مردم محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می بردارند. در آغاز اعتراض های بهار عرب در سال 2011 آنها همین آرزو را داشتند. آرزویی که به گفته مردمی از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ناهیده هندوی ساکن ادلیب می گوید
ما نمی توانیم حالت را پوره تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خونوکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند.
نجات بخشان می گویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بی‌رحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمام شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه هایی که در اوکراین روی می دهد، می گویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. اسماعیل عبدالله، ولنتیار یا اختیاری در سوریه گفت:
تأثیر بمب‌های خوشه‌ای تا هنوز دیده می شود. کودکان می توانند آن را بازوچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده شده است.
روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور بی خانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. ابوبهر افزود:
هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار و زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند. ایران نظام سار استعمال
برامیل. خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپرده نشدند. ناهیده هندوی ساکن شهر ادلیب می‌گوید:
الدمار الاهل تحت البيوت.
همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود.
او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب های مردم گناهکار می داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری ها عیبدار می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اوکراین در بخش اقتصاد خارجی تاجیکستان جایگاه مهم ندارد، ولی برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی از جمله روغن تجهیزات آماده می‌کرد. در پی حمله روسیه به اوکراین، کارخانه‌های الکتراتود یژمش و توربو اتم که سال‌های دراز برای عملی کردن طرح‌های انرژی شریک مهم تاجیکستان بودند، ممکن است تا مرز نابودی می‌رسند. کارشناسان بر این نظرند که تاجیکستان را لازم می‌آید برای تأمین دستگاه‌های تولید برق انتخاب دیگری یابد. در این باره من شالوی گلخواجه گزارش می‌دهم. سهم گردش تجارتی تاجیکستان با اوکراین در میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در جای آخر قرار دارد. از این رو در مورد تأثیر جنگ میتوان از زاویه بحران مالی اقتصادی در روسیه نگاه کرد. چنانکه سال 2014 در پی تنگ شدن بازار کار و کاهش بهای نفت روسیه، میگوید سیاست‌شناس مستقل پرویز مولاجانوف. به گفته او بعد از غصب قریم از سوی مسکو، تاجیکستان تلاش کرد از بی‌طرفی کور بگیرد و رابطه خاصی با اوکراین نداشت. دیپلمات‌های اوکراین در تاجیکستان پیشتر گفته بودند که کم شدن گردش تجارتی بین دو کشور هنوز تا بحران مسکو و کیف در سال 2014 آغاز شده بود. آن زمان این روند را به شکل گرفتن قانون‌های نوی گمرک میان کشورهای ایده‌ایم و اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس عرب داده بودند. طبق اطلاع اجانس امور تاجیکستان، گردش تجارت خارجی با اوکراین در سال 2020 26.9 میلیون دلار بوده است. صادرات مال و کالا از تاجیکستان به اوکراین در همین سال 0.4 میلیون دلار و واردات 26.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. از اوکراین به تاجیکستان نمگوی زیاد محصولات قنادی، شکر، محصولات گوشت و شیر، فراورده های نفتی، نوهای ریزین، تجهیزات کشاورزی و برقی، محصولات آهنی، شیشه، کرامیکا و دارو وارد می شود. تاجیکستان به این کشور سبزیجات، میوه خشک و پخته صادرات می کند. ماه فوریه سال 2020 میان دوشنبه و کیف اولین مشورت سیاسی در سطح رهبران ساختارهای وزارت کار خارجه انجام شد، ولی هیچ پیشرفت قابل توجه مشاهده نگشت. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان قبلا گفته بود که تمام سیستم نیروی برق آبی تاجیکستان با استفاده از تجهیزات ساخت اوکراین راه اندازی شده است و استفاده تجهیزات کشورهای دیگر امکان پذیر نیست. از جمله کارخانه های الکتراتوت یجمش و توربو اتم خارکف شریک مهمترین در راستای عملی کردن تمام طرحهای انرژی تاجیکستان به شمار می رفت. از چهار اگریگات یو چرخه که برای روغن سپارش دادند، دو اگریگات آورده شده است. این چونین برای بسوزی نیروگاه نارک 9 اگریگات خرد آورده شده، برای ورزوب و قیرقوم تجهیزات اوکراینی استفاده می شدند. با گفته یک منبع آگاه از سوهای انرژیتیکا، تاجیکستان با یک شرکت آستریایی برای وارد کردن اگریگات برای نیروگاه روغن به سوزش رسیده است. این تنها دو اگریگات خریده شده است. اینها هنوز سپارش های شوروی بودند و تجهیزات اصلی در تاجیکستان بود. از این رو دو اگریگات و قسمای باقی مانده از اوکراین سپارش داده شدند. حالا همه تجهیزات را یک شرکت آستریایی که در تندر غالب آمده بود وارد میکند، میگوید منبع. تلاش‌های رادیو آزادی برای تصدیق این خبر در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان بی‌نتیجه بود، اما قبلاً محمد سید شمس‌الله‌زاده مدیر تکنیکی نیروگاه روغن بر رسانه‌ها گفته بود که تاجیکستان در مورد آوردن اگریگات با شرکت آستریایی در حال مذاکره است و اگریگات سوم سال 2025 به کار آغاز می‌کند. در حال حاضر دو اگریگات روغن فعالند. در عموم در این نیروگاه باید 6 اگریگات به کار درآیند که توانایی هر کدام از آنها 600 مگاوات می‌باشد. انتظار می رود ساختمان روغن تا سال 2033 به پایان برسد. ساختمان نیروگاه کاملا از بودجه کشور سرمایه گذاری می شود که برای تکمیل آن کافی نیست. طبق اطلاع وزارت مالیه، سال 2022 برای ساختمان روغن تقریبا 2.5 میلیارد سومانی اختصاص داده می شود. از اول ساختمان تا سال جاری برای بنیاد روغن 37.7 میلیارد سومانی خرج شده است. در سالهای استقلال بین تاجیکستان و اوکراین حدود 90 سند همکاری دو جانبه به امضا رسیده است. سال 2020 در دوشنبه گروه دوستی و همکاری بین پارلمان‌های دو کشور تأسیس یافت. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند شماره شهروندانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردن از 2000 نفر بیشتر شده است. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که از طریق لهستان 2033، مولدوا 202 و اسلوواکیا 43 نفر شهروندان کشور بیرون شدند. مقامات گفتند که آن شهروندانی که حق اقامت و کار در اوکراین را داشتند، امکان ماندن در کشورهای اروپایی را دارند و شهروندانی که چنین حق نداشتند، باید به وطن برگردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان حالا در پناهگاه‌ها در لهستان و آلمان نگهداری می‌شوند. برخی گفتند که برایشان از جانب حکومت‌های محلی پیشنهادی کار شده است و برای برخی دیگر مهلت دادند که به تاجیکستان برگردند. مولان، یک شهروند تاجیکستان، روز 16 مرد کیف پایتخت اوکراین را ترک کرد و از طریق مولداو و رومینه به لهستان رسیده است. او تا زمان جنگ در کیف در یک کارخانه کارکرد میوه خشک کار میکرد. با گفته مولان، تا روز 16 مرد صبر کردند و فکر داشتند که جنگ ختم میشود، ولی وضع برعکس بدتر شد. این جوان تاجیک و 5 همراهش منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند، چون با خود حجت موقتی کار در اوکراین را دارند که بر اساس آن حق ماندن در اروپا داده نمی شود. جمعخان، مهاجر دیگری تاجیک که در طرفخانه در کیف آشپز کار میکرد، روز 15 مرد این کشور را ترک کرده است. با او نیز مهلت دادند تا به تاجیکستان برگردد. از 100 نفر زیاد جمع شده ایم ولی هیچ نیست که بازگشت ما را به وطن تشکیل کنند. 140 نفر زیاد جمع شده است. ما در اینجا زیاد مانده نمی توانیم. در سفارت تاجیکستان در آلمان گفتند که در همکاری با مقامات اروپایی بازگشت شهروندان را تشکیل خواهند کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان که در اوکراین حق اقامت دائمی یا اجازه کار و تحصیل داشتند در کشورهای اروپایی ماندند. سید جان رحیموف دانشجوی تاجیک که اولین ماه مرد از دنیپر بیرون شد، روز 23 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که احتمال تحصیلش را در آلمان ادامه دهد. او حالا در پناهگاه در آلمان قرار دارد و مقامات گفتند او امکان کار و زندگی در این کشور اروپایی را دارد.
وضع خیلی خراب بود، یکم که زندگی کردن اصلا دیگر معنا نداشت با فکرم، چون که پولهای ما همش که در کارت بودن دیگر ما گرفته نتونستیم از همون بانکامات ها و بانک ها، چون که پول تمام شده، پول نیست. و دویم در مغازه ها چی میشه؟ مشکل مواد غذایی بود.
سید جان رحیموف دانشجوی دانشگاه کیمیایی تکنولوژی دنیپر اوکراین بود. او میگوید حالا اکثر همسبقان و استادان اوکراینیش در جنگ قرار دارند. به مردان اوکراینی از 18 تا 60 سال اجازه بیرون از این کشور داده نشده است و اکثرا برای دفاع از وطن جلب شدند. جنگ روسیه ضد اوکراین روز 24 مرد آغاز شد. میلیون ها نفر از این کشور فرار کردند و صدها نفر کشته مجروح شدند. هنوز بمب باران شهرهای اوکراین دوام دارد و پایان جنگ ناروشن است.
در روی جهان ما ندانم جهان چیست، فرزند زمان ما ندانم زمان چیست. نا پیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم نشان چیست. تا پیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم نشان.
دبیر کلی پیمان ناتو روز چهارشنبه 23 مارس چین را متهم کرد که در حمله نظامی به اوکراین از روسیه حمایت سیاسی میکند و با پکین در مورد کمک های مادی به مسکو هشدار داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. ینس استولتنبرگ در آستانه نشست اضطراری کشورهای اعضای ناتو گفت چین به شکل های گوناگون از جمله نشر دروغ های آشکار و معلومات گمراه کننده از روسیه پشتیبانی سیاسی کرده است و اعضای ناتو درباره کمک های مادی احتمالی چین به روسیه برای حمله به اوکراین نگران هستند. او افزود انتظار دارم رهبران کشورهای عضو ناتو در پایان نشست از حکومت چین بخواهند که به مسئولیت های خود به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. دبیر کل ناتو در ادامه گفت که در همین راستا پکین باید از پشتیبانی مادی خود از روسیه پرهیز کند و مثل دیگر کشورهای جهان خواستار پایان فوری و صلح آمیز بحران اوکراین شود. پکین تا به حال حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است و از استفاده لفظ تجاوز در این زمینه خودداری میکند. با این حال چین خواستار حل و فصل بحران جاری از طریق گفتگو شده است. دبیر کلی ناتو همزمان در مورد خطر تبدیل شدن جنگ اوکراین و یک رویارویی هسته‌ای بین غرب و روسیه هشدار داد. او گفت روسیه باید این گفتمان خطرناک و غیر مسئولانه در مورد جنگ هسته‌ای را پایان دهد، و گفته ای وی هیچ کس نباید شک داشته باشد که نه تا در هر یک شرایط آماده دفاع از کشورهای عضو در برابر هر گونه تهدیدی است. هفته گذشته جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست 7 ساعته با مشاور بلندپایه سیاست خارجی چین خواهان شفافیت بیشتری موضع پکین در رابطه با روسیه شد. پس از این دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در تماس ویدیویی با همتای چینی خود در این باره گفتگو کرد و درباره پیامدهای کمک احتمالی چین به روسیه برای سبوک کردن تحریم ها بار دیگر هشدار داد. روسیه و چین اخیراً و همزمان با افزایش فشارهای غرب به این دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله نقض حقوق بشر و دیگر مسائل‌های بین‌المللی همکاری‌های دو جانبه خود را تقویت کردند. ولادیمیر پوتین و سی جین پینگ پرزیدنت‌های روسیه و چین روز 4 فوریه حدود 3 هفته قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین با یکدیگر دیدار کردند و با مقابله با نفوذ آمریکا تاکید نمودند. آقای ینس استالتنبرگ افزود روسیه باید درک کند که هیچگاه در یک جنگ هسته‌ای پیروز نخواهد شد. نه تا در جنگ اوکراین درگیر نیست، هرچند در اوکراین کمک نظامی می‌دهد، ولی در این جنگ اشتراک ندارد. دبیر کلی ناتو تاکید کرد که این سازمان به اوکراین نیرو نمی‌فرستد. البته کمک به اوکراین بسیار مهم است و ما کمک‌های خود را افزایش می‌دهیم، ولی در عین حال بسیار مهم است که از تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک جنگ بین ناتو و روسیه پیشگیری کنیم، افزود او. دبیر کلی ناتو در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بلاروس حتی پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین شریک جرم مسکو بوده است. بلاروس به روسیه اجازه داد از خاک این کشور برای تجمع نیرو و آمادگی حمله به اوکراین استفاده کند و در طول جنگ نیز امکانات نظامی از جمله پایگاه نظامی خود را برای ادامه حمله های هوایی به شهرها و انشاءات غیر نظامی اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است، افزود آقای استالتنبرگ.
در کلوب مراسم ازدواج رسمی 35 جفت و ختنه 230 کودک را در بزمگاه نوروزی برگزار کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در تاجیکستان چند سال اخیر رسم شده است که در نوروز به نوخانه‌داران و کودکان از خانواده‌های کمبیزوات کمک می‌کنند. خرج مراسم ازدواج جوانان و ختنه نابالغان با کمک صاحبکاران محلی صورت گرفت. در شهرداری گفتند که همه آنها از خانواده‌های نادار بودند. مریم سیمومینزاده مدیر ثبت اسناد حالت شهروندی کلوب گفت
با همین 35 جفت نوخانه‌داران جواز عروسی آماده شده و اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت اداره جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب شهادتنامه‌های عقد نکاح با طریق رایگان در فضای تنتنوی سپریده می‌شود.
شهرداری این داماد و عروسان و کودکان را با پیشنهاد شعبه حفظ اجتماعی رویخط کرده است. هرچند مقامات این را خدمت خود می‌دانند، ولی خرجش از کیسه صاحبکاران است. در گذشته برخی صاحبکاران شکایت کرده بودند که آنها را مجبور می‌کنند تا در چنین معرکه‌ها سهم بگیرند. در نوروزگاه کلوب 2 سال اخیر بنابر پنجشنبه کووید-19 جشن نوروزی را تجلیل نکرده بودند و امسال آن را با شکوه‌تر جشن گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با یک سفر دو روزه به تاجیکستان آمد و با گروه از پناهندگان افغان واخوری کرد. گریزه ها به فیلیپا گراندی از آینده ناروشن خود شکایت کردند، چون در تاجیکستان جای کار مناسب ندارند، به کشور رفتن نمی توانند و بازگشت به افغانستان هم ناممکن است. کمیسر سازمان ملل برای گریزه های افغان وعده مشخصی نداد، اما گفت برای بهتر کردن شرایطشان تلاش میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فیلیپا گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز 17 مارس وارد دوشنبه شد و دو روز اینجا بود. گراندی گفت در آغاز سفرش با پرزیدنت امام‌علی رحمان ملاقات کرده، مسئله بهتر کردن شرایط زندگی پناهندگان افغان را بررسی کردند. کمیسر عالی سازمان ملل با گروهی از پناهندگان در شهر وحدت هم واخوری داشت. در دیدار یک ساعته پناهندگان افغان از سرنوشت ناروشن خود به فیلیپو گراندی شکایت کردند. ممتاز نشاد، یکی از گریزه‌های افغان، با کمیسر عالی سازمان ملل گفت مشکل یکمی پناهندگان افغان در تاجیکستان کمبود جای کار و همین طور بد بودن وضع اجتماعی است. این پناهنده افغان همچنین گفت نهادهای سازمان ملل برای انتقال پناهندگان افغان از تاجیکستان به کشور سیوم اصلا توجه ندارند. ممتاز نشاد گفت حالا تنها پناهندگان می توانند به کشور سیوم از جمله به کانادا روند که اگر آنجا خیش و تبار داشته باشند. این پناهنده افغان از آن شکایت کرد که کشورهای اروپایی درشان را برای گریزه های افغان بستند. از سوی دیگر ممتاز نشاد گفت از ترس طالبان امکان بازگشت به کشورشان را هم ندارند. محمد احسان مستان، یک پناهنده افغان، گفت
مشکل اساسی افغانستان اولین امیدشان همی است که یعنی ملل متحد برشان کمک کنه که یا به یک کشور بهتر برند، چون مشکل اساسی اینجا بیکاری است. من خودم مثلا کامپیوتر ساینس خوانده ایم، از در بسیار بخشان میفهمم، میشن نقاشی، رسامی و انگلیسی، کامپیوتر همه بخشا را میفهمم، اما اینجا هر جایی بری کار نیست. خودشان هم بیچاره گناهشان نیست. مثال وقتی که بیکاری است روسیه میرن. دیگه اگه اونها مشکل ما این است که اونها یونیسیار بتونه که افغان را به کشور بباره بهتر باشه که وظیفه و کار برشان پیدا شه.
گریزه های افغان در دیدار با کمیسر عالی سازمان ملل همچنین از وضع بد زنان تنهای افغان در تاجیکستان شکایت کردند. فیلیپو گراندی در پاسخ به شکایت های زیاد پناهندگان افغان گفت تلاش میکند شرایط آنها در تاجیکستان از جمله دسترسیشان به مکتب و مؤسسه های تندرستی بهتر شود. این مقامدار بلندپایه سازمان ملل در مسئله انتقال پناهجویان افغان به کشور سیوم یگان وعده مشخص نداد. گراندی تنها گفت تلاش میکنند با مقامات کانادا در مسئله بیشتر کردن قبول گریزگان افغان صحبت کند. فیلیپو گراندی در صحبت به رادیوی آزادی هم گفت برای پیدا کردن جای کار برای پناهندگان در تاجیکستان تلاش میکند، اما شرایط در تاجیکستان هم آسان نیست. او افزود
We will continue to work with the government of Tajikistan to try and ensure
ما البته همکاری ها را با حکومت تاجیکستان دوام می دهیم تا چاره های ضروری اندیشیده شود که گریزگان در اینجا از کمک های ضروری برخوردار شده توانند. ما بیشتر به مسئله های دسترسی به خدمت رسانی های سوهای تندرستی و معارف اولین درجه اعتبار می دهیم. از جانب دیگر کوشش می کنیم که برای آنها سرچشمه های زندگی یا جای های کاری پیشنهاد کرده شود.
Try to create some livelihoods, some employment.
تاجیکستان میزبان قریب 14,000 پناهنده افغانستانی است. آنها اساساً در شهر وحدت در کنار دوشنبه زندگی میکنند. عبدالمصور بهادوری، رئیس جمعیت مهاجران افغان آریانا، بعد ملاقات با فیلیپو گراندی برای رادیوی آزادی چنین گفت:
هر کس که از سازمان ملل متحد میآید در جمهوری تاجیکستان با چش مهاجر، من یک امیدواری میداشته باشند مهاجرین. امیدواری از یا خوب در رابلای سوال از یا امیدواری کلانی که برای مهاجرین شد این بود که کمیسر سازمان ملل متحد برای مهاجرین گفت که اگر کشورهای مهاجرپذیر پیشنهاد برای ما بدن، پیشنهاد برای ما میکنن که ما مهاجر قبول میکنیم، بدون شک ما این را قبول میکنیم. اما کسانی که با امید انتقال آمدین در تاجیکستان، با امید انتقال یا اشتباه کردین، کسانی که اسپانسر هستن، اینا میتونن که به هر زمان برن. اما کسانی که از جنگ گریختین و جمهوری تاجیکستان آمدین، این کدام مشکل ندارن.
امید پناهندگان از دیدار با نماینده عالی سازمان ملل شاید چندان برآورده نشد. حالا آنها چاره جز مطابق شدن به شرایط تاجیکستان را ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.